شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری، استاد تابش، جلسه ششم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها، وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث این جلسه ما میدان دیگری است از میدانهای کتاب مبارک صد میدان، که خواجه آن را میدان قصد نامیده است و می‌فرماید از میدان ارادت میدان قصد زاید. یعنی اگر مرید به حقایق میدان ارادت مجهز شد و از نعمتهای تکاملی میدان ارادت برخوردار گردید، به ضرور او را به مرتبتی بالاتر می کشانند و می رسانند که خواجه آن را میدان قصد نامیده است، بدین معنا که در این میدان مرید آهنگ حق می کند و ترک هرچه جز از حق. یعنی اگر میادین قبلی را مرید با آگاهی و اشتیاق و درستی پیمود، به این جا می رسد که آهنگش و قصدش و عزمش حق محض می گردد، آن هم با این قید که دیده بر هر چیز می بندد، هر چه جز حق را ترک می گوید، هر چه جز از جانب حق با او خداحافظی می کند و هر چه نه در راه حق کنارش می نهد. ولذاست که خواجه می فرماید قصد آهنگ حق است به ترک هرچه جز از وی. به ادامه این کلام، پیش از آنی که آیه مورد توجه و محورش را مطرح بکند، خواجه به یک نکته دقیقی اشاره می فرماید تا سالک و مرید این راه متوجه عظمت این میدان و این منزل مبارک باشد، و آن این که صحت قصد و درستی آهنگ تخم کار است و بهای آن. یعنی این قصد، قصد رفتن به سوی حق، آهنگ حق کردن، با آگاهی همراه باشد. یک، بداند که من کیم و به سوی کی می روم، چرا می روم، چه هدفی دارم، چه ارزش هایی را دنبال می کنم یا چه ارزشی را دنبال می کنم، در نتیجه به چه می خواهم برسم. دوم، این قصد آزادانه باشد، یعنی سائقی او را نکشاند، برای این که معمولاً سائقها از مراتب پایین وجودند و این قائدها هستند که از مراتب والاترند. ولذا هر جا مسئله رسیدن به ارزش والایی، به رتبت وجودی والایی، به مقام برتری مورد نظر هست و مورد سفر هست، آنی که هدایتگر به اینها هست قائد است نه سائق. در هر حال وارد این بحث نمی شویم. اول آگاهانه باشد، دوم آزادانه باشد، سوم ارزش محورانه باشد. حتما با ارزش‌های الهی تأیید شود و به سوی ارزش‌های قدسی باشد، و اگر چنین بود صحت قصد و درستی آهنگ برآورده شده. در واقع تخم سالم اصلاح شده‌ای بر زمین جان و کنش روحانی فرد نهاده شده است و این میتواند به بازدهی و ثمر بخشی برسد و الا فلا. آیت مورد توجه حضرت خواجه این هست: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. در خود این آیت مبارکه همه این مواردی که گفتیم اندماج دارد، مندرج است. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. این مهاجر از خانه طبع و منزل نفس بیرون می شود تا به جوار قرب حق و جوار قرب رسول حق برسد. از نظر وجودی و رتبت وجودی و هویت همسنخی پیدا کند با رسول، به مکانتی نزدیک رسول دست بیابد، هویتی پیدا کند شبیه هویت رسول. هرچند به هیچ وجه کسی به پایه انبیا و اولیا نخواهد رسید، ولی شباهت داشته باشه. و این شباهت بتواند قصدش را درست کنه. به قول حضرت مولانا که در این رابطه می‌فرماید: من نیم جنس شهنشه، دور از او، خدای نکند دورش باد، من از جنس او نیستم، خاک بر دهنم که چنین بگویم که من از جنس او و سنخ اویم، بلکه دارم در تجلی نور از او. پای خود جای پای پیامبر می‌گذاریم و امید که هویت ما نزدیک به هویت پیامبر باشد، و امید این که صورت انسانی ما شبیه صورت پیامبر باشد، به امید این که نظام نگرشی ما شبیه نظام نگرشی او باشد، به امید این که جهان رفتاری ما و مسیر حرکت ما شبیه مسیر حرکت او باشد. از بیت نفس مهاجرت میکنیم، از جنبه وجه الخلقی مهاجرت میکنیم، از مدار هواهای نفسانی مهاجرت میکنیم، از دامچاله خواسته های ابلیسی مهاجرت میکنیم. و من یخرج من بیته، این همون بیت، مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت. این مرگش واقعی میشود و مرگ جنبه های نفسانی را در میابد، یعنی از جنبه نفسانیت و انانیت می میرد، از جنبه وجه الخلقی می میرد، از جنبه هوسبارگی می میرد، به جنبه خردورزی، اخلاص، ایمان، تعبد و اطاعت زنده می شود، به روح اطاعت حیاتی دوباره می‌یابد، با روح بندگی زندگی را از نو شروع می‌کند. ثم یدرک الموت، اونجا که یدرک الموت شد فقط وقع اجره علی الله، اینها تحقق پیدا می‌کند. وقتی از جنبه وجه الخلقی مرد، جنبه وجه اللهی و وجه الربی مقوم وجودش می شود. وقتی از حیات حیوانی مرد، به حیات ربانی مجهز می شود. وقع فعل ماضیه، بیشتر باید اهل دل بیندیشند، تدبر کنند تا به این زیبایی ها و از این زیبایی ها بیشتر برخوردار گردند. به هر حال خواجه بران است که قصد را نیز همچون سایر میادین این کتاب سه رکن است: قصد تن، قصد دل و قصد جان. قصد تن به خدمت است، قصد دل به معرفت است و قصد جان به محبت است. و برای هر کدام از این قصدها و آهنگها سه نشانه مقرر داشته تا اگر کسی به شکلی خیالاتی گرفتار دام اوهام و خیالات شد و مثلا خودش را از اهالی قصد و میدان قصد خیال کرد و باز به طور مثال خودش را قاصد به تن یا قاصد به دل فهمید، این نشانه ها را در خود جستجو کند که اگر بود فهو المطلوب و اگر نبود برگردد و راه را از سر، از اول و از آغاز دوباره بپیماید تا هرچه آفت از خود بزداید و هرچه نعمت بر خود بیفزاید، کمبودها را جبران کند، ناخالصیها را برون ریزد، زمینهایی که متوجه تحلیه وجودش و تزئین لایه‌های مختلف وجودش هست به چنگ آورد و بر خود بیفزاید. نشانه قصد تن به خدمت سه مورد است. خواجه اولش را از جهد نیاسودن، از جهد نیاسودن ابلاغ کرده است. وقتی می‌فرماید قصد آهنگ حق است، با در نظر گرفتن ترک ماسوا بایستی با همه وجود در این رابطه جهاد کند، چشمش مجاهدی باشد در این راه که جز دوست نبیند و غیر دوست را نبیند. تربیت لازم داره، چشمی که عادت کرده به غیر دوست دیدن و فراموش کردن دوست و یا ندیدن و نشناختن، این را تهذیب کنیم و تذهیبش کنیم که جز دوست نبیند و غیر دوست را نبیند. جهاد لازم دارد، تلاش لازم دارد، جهدی همیشگی و مستمر و سخت لازم دارد. گوش را چنان ریاضت بخشیم و تربیت کنیم که جز سخن دلدار نشنود و سخن غیر دلدار اصلا نشنود. دست را نیز جز به سوی او دراز نشود، روی را نیز جز به قبله او ننگرد. اینها بیرونه، قصد تنه، باید در خدمت باشه. اولین نشانه همین جهاده. از جهد در این حال و در این راه نیاسودن اولین نشانه کسانی هست که در میدان قصدند و در اولین گام هستند. دومین نشانه از تنعم مادی و جسمانی کاستن. معده را به کم خوردن عادت دادن، جوع. زبان را به کم گفتن عادت بخشیدن، اینها نعمت هایی هست. معده بخور بخور میخواهد. زبان هم بگو بگو، با قول هراتی های ما میگن نشخوار آدمی حرفه، گوسفند نشخوار میکنه، آنچه به اصطلاح هضم نشده تو داده بر میگرداند و دوباره میجودش، آماده هضم شدن میکند. نشخوار آدمی حرفه، ولی جان مهذب میخواهد از این تنعمات بکاهد. نعمت چشم دیدار زیبایی هایی است که انسان را از زیبا آفرین غافل میکند. این نعمت را از چشم باز میگیرد. از نعمت به کاستن، از تنعم به کاستن. نعمت گوش این است که با آواها و آهنگها و نغمه های دل نشین مشغول باشد و این کار او را از نغمه آفرین باز می دارد، لذا از تنعم می کاهد. و کل بدن را از خواب باز داشتن، از نعمت آرامش حیوانوار باز داشتن. و سومین فراغت جستن، یعنی تمام حواس باطن را از بیرون جمع کردن تا به حضرت دوست متوجه کردن. چون اگر فارغ بال نبود ذهن، اگر خیال فارغ بال نبود، اگر توهم فارغ بال نبود، اگر قوه مفکره فارغ بال نبود، اگر قوه تعقل فارغ بال نبود و اگر دل فراغت بال نداشت، چنان که شایسته آن درگاه است به او روی کرده نمیتواند. قصد تن و خدمت اینه. چیزی که همچون کیمیا باید دنبالش رفت و از هر که سراغ گرفت جواب منفی شنید، مع الاسف. و اما قصد دل به معرفت، برای این قصد نیز خواجه سه تا نشانه ذکر فرموده است. اول رنج کشیدن. ما همه دنبال شادی و نشاط و خنده هستیم، میخواییم در عیش زندگی کنیم و در شادی بمیریم، مردن ما هم با شادی باشد. نمیدانم متوجه شدیم که در این اواخر بعضی ها برای بعضی از این مرده ها 20 دسته گل بزرگ و کوچک میارن، 3-4 تا گوسفند هم میکشن، فقط مانده که ارکستر هم بیارن تا مدعوین چشمشان همه به سیاه و سیاه و سیاه نیفتد، گلهای رنگین را هم ببینند، رنجور رنجور نباشند. این چه قفلت زدگی هست. از چهار طرف سیاهی و دناعت و ذلت کشی، نه از چهار طرف، از شش جهت احاطه مان کرده است. میخواییم با چهار تا گل رنگین دلمان رو شاد نگاه داریم. رنج کشیدن، رنج محبت کشیدن، رنج زحمت کشیدن، رنج توجه کشیدن، رنج بریدن از غیر کشیدن، رنج بریدن از نعمت ها کشیدن قصد دل را قصد می سازد. نه رهیدن از رنج. اگر طلای ناخالص را به کوره و به رنج آتشش نسپاریم، طلای ناب بیرون آورده نمی توانیم. اگر این جان ناخالص را در شراره های محبت حضرت دوست نسوزانیم، به نعمت قرب و به زلال قرب و به طهارت قرب رسیده نمی توانیم. اینجا رنج لازم دارد و این رنج خودش از هر گنجی بهتر است و این درد از هر شیرینی حلاوت تر است و از هر نشاطی شاداب کننده تر. منتها مرد می خواهد تا بفهمد و بداند. و دومین نشانه خلوت گزیدن، چون هرچی با ماسوا اختلاط من بیشتر باشد، مشغولیت من نسبت به اونها بیشتر است، توجه ما را صرف خودشان می کنند. ولی اگر به خلوت نزدیکتر شدیم، به خلوت معنیدار متفکرانه، خلوتی که می دانیم چرا خلوت می گزینیم، خلوت گریز نیست، خلوت ستیز است، خلوت اسارتبار نیست، خلوت آزاد کننده است، انزوای منفی نیست، انزوای گریزنده ترسوی زبون نیست، انزوای آگاه شجاع محاربی هست که می داند چه می کند. در واقع از پلیدی ها می گریزد، از آنچه صفای قبر را به هم می ریزند می گریزد و با آنجا می گریزد که به زلال تعبد می انجامد. خلوت گزیدن، تا در این خلوت جان یکتاجوی خودمان را با آن جانان یکتاجوی هماهنگ بداریم، انسش ببخشیم، آینه بشویم برای اسماء و صفاتش، تا آنچه نداریم از طریق او بگیریم و بعد به دیگران بنمایانیم. و سومین نشانه به ضرورت زیستن، به نیاز زیستن، مازاد بر نیاز خدا حافظ. از مازاد بر نیاز، چه در لباس، چه در غذا، چه در خواب، چه در داشتنی های متنوع، دوری گزیدن، فراری بودن، چون مشغولش میسازه، دو کار میشه، یک، سه کار میشه، زحمت بکش برای به دست آوردنش. خب مازاد چیکار میکنی؟ هیچ کار. و چه دردت میخوره؟ هیچ. زحمت دیگری بکش برای حفظش، چون زحمت کشیدی به دستش آوردی، این دو تا بدبختی. و زحمت دیگر بکش برای مفارقتش، که خودت می روی با آنها می مانند. ولذا برای این که از این بلاهت رفتاری نجات پیدا کند، خواجه این سه نشانه را برای کسی که قصد دل کرده است در نظر می گیرد. و اما سومین بخش و سومین رکن که قصد جان به محبت باشد، برای این قاصد و مرید نیز خواجه سه نشانه آورده است. کسی که جانش قصد محبت دوست کرده است، این کنتم تحبون الله هست، اولین نشانش نازک دله. ولذا در قرآن هم هست کسانی که نازک دل هستند، چون آیات حق بر آنها خوانده می شود و تلاوت می گردد، دلهایشان می لرزد. حضرت امیر در نهج البلاغه دارد که بعضی از مؤمنین کارشان به جای می رسد که وقتی نشانه های حق برشان گفته می شود، از حق برایشان گفته می شود، از کتاب حق برایشان گفته می شود، همچون برگ های درختان در موسم نسیم بهاری، در موقع نسیم بهاری یک حالت ترقص برای خود میگیرند. اینا نازک دلند به این معنا، و پشت این سکه چه هست؟ اینا نازک دلند، یعنی بار غیر حق را بر دل تحمل کرده نمی توانند. محبت غیر دوست بر دلشان سنگینی می کند، دلشان نازکتر از آن است که محبت غیر دوست را تحمل کند. صاحب تبریزی رحمت الله علیه خوب حرفی دارد، میگوید منی بر دل زار بار گران را، سبک ساز بر شاخ گل آشیان را. اینانی که در این مرحله و میدان هستند دلشان از گل هم نازکتر است. اینها همونهای هستند که به زیر گل هم خوابشان نمی برد. چرا؟ چون مبادا گل بشکفت و از خواب بیدار شوند. دل اینان تحمل محبت غیر حق را ندارد، تحمل محبت جسم خودشان را ندارد، ولذا اگر جانشان متوجه جانان نبود نمی توانند زندگی بکنند. دومین نشانه این دسته و این مرحله این است که از سماع ناشکیب می باشند. وقتی صحبت از دل و دلدار می شود نمی توانند به سوی او ندوند، نمی توانند آه از دل بر نیاورند، نمی توانند سرشک از دیده نبارند، و نمی توانند با همه وجود از خود مهاجرت نکنند و به سوی او مهاجرت ننمایند. از سماع او، از حرف او، از چیزی که اشاره به او داشته باشد ناشکیبی می کنند و صبوری را از دست می دهند، می خواهند از مفهوم به مصداق برسند. و اما سومین نشانه اینان، چون اول نازک دلند و بار محبت غیر دوست را نمی توانند تحمل کنند و از شنیدن حرف دوست و کلام در مورد دوست ناشکیب می گردند، با همه وجود می خواهند ترک جسم و جسمانیات کنند، ترک برون از خود کنند، ترک مادون از حق کنند، و بدین گمان هستند که اگر مرگشان فرا رسد با آن خواسته خود می رسند. یعنی با حصول مرگ هم از خود می رهند و هم از غیر حق، ولذا نشانه سومشان گرایش به مرگ است، آرزوی مردن دارند، آرزوی مرگ دارند، نه برای این که از زندگی و از مشکلات زندگی می گریزند، نه، برای این که تحمل دیدار غیر دوست را در عالم دنیا ندارند، نمی خواهند با واسطه برخورداری از نعمت حیات دنیایی از مشاهده حضرت دوست محروم بمانند، به واسطه اشتغال به زمینه‌های دنیایی از دیدار او و از قرب او محروم بمانند. به هر حال اگر قاصد آگاهانه به همه این زمینه‌ها مجهز شد، به مرتبتی میرسد که او را از میدان قصد نیز فراتر میبرند. تا جلسه دیگر که به این معنا بپردازیم، همه دوستان را به خداوند می سپاریم. و السلام علینا و علیکم. و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد.